باشه و همینطور شما شنوندای عزیز که با ما همراه بودین. شد یه پرونده جامع و کلی برای بحث قالی‌بافی و فرش‌بافی در کشور. تا فردا 9 صبح بدرود.
ساعت 9:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. آغاز طرح توسعه سه میدان نفتی در کرمانشاه با حضور معاون وزیر نفت. تأکید وزیر نیرو بر شناسایی و برخورد با مشترکان بد مصرف برق در کشور. و مجاز شدن واگذاری امتیاز وام قرض الحسنه تا 1 میلیارد تومان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 9:30 رادیو اقتصاد خوش آمدید. من ریحانه مجدول حسینی هستم. طرح توسعه سه میدان نفتی در کرمانشاه با حضور معاون وزیر نفت آغاز شد. طرح توسعه و بهره برداری میدان‌های نفتی سومار و سامان در نفت شهر استان کرمانشاه و دلاوران در استان ایلام. این طرح‌ها با هدف تولید نفت خام تجمعی به میزان 40,350,000 بشکه در 20 سال آینده به انجام می‌رسد. طرح توسعه این سه میدان نفتی با سرمایه‌گذاری در سقف 528 میلیون دلار بر اساس سازوکار ماده 12 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اجرا می‌شود. رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت سرمایه‌گذاری بر روی انرژی‌های تجدیدپذیر می‌تواند بخشی از ناترازی‌های برق را جبران کند. بنابر برنامه هفتم، دولت موظف شده سالانه 2400 مگاوات برق تولید کند.
بررسی الزامات رشد 8% اقتصاد ایران در 5 سال آینده موضوع برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور کارشناسان معادن و انرژی. آقای پورجولا نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان میگوید
رشد حالا 8% یا هر چیزی که مسئولین برنامه ریزی کردن چطوری محقق میشه و اون رو منوط به اتفاقات نشودنی نکنیم.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تدوین سند راهبردی در حوزه معادن ذیل برنامه هفتم پیشرفت از هدف گذاری 13% این صنعت و الزامات آن گفت. آقای بهرامند میگوید
تو سند مشخص کرده چه مسیرها رو ما باید تو اکتشاف شکار کنیم، تو بخش تجهیز، تو بخش استفاده از فناوری‌های نو، تو بخش حفاری‌هامون باید چه عملیاتی انجام بدیم، تو بازار چی کار باید بکنیم، نقش بازار، آیا بازار داخلیه؟ ما بازار داخلی داریم. من وقتی بازار خارجی میخوام سرمایه‌گذار خارجی میخوام.
آقای مددی رئیس هیئت مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر یکی از دلایل وجود ناترازی‌ها در حوزه برق را اجرا نشدن قانون اصلاح الگوی مصرف دانست و گفت
طبق این قانون 3 تا اقدام باید صورت می گرفت. یکی این که تضمین خرید داده می شد به بخش خصوصی که تأکید شده به بخش خصوصی، و یکی دیگه هم این که معادل خرید برق رو تعیین کرده بود، قیمتش رو گفته بود که سوخت صرفه جویی شده یا سوخت مصرف نشده به اضافه اثرات زیست محیطی که هزینه داره اون رو هم بدن به تجدیدپذیر را به اضافه یه قیمتی که به شبکه به هر حال باید شبکه باید می‌پرداخت. این ولی دولت هیچگاه این موضوع رو اجرا نکرد.
آقای پورجولا نماینده شرکت‌های دانش‌بنیان در این برنامه یک گلایه هم از دولتی‌ها داشت.
میایم به واردکنندمون تسهیلات میدیم، میایم به واردکنندمون وام ارزان میدیم، میایم به واردکنندمون ارز ترجیحی میدیم، ولی حاضر نیستیم همین مسئله رو به یک شرکت دانش‌بنیان بسپاریم و از اون این حل مسئله رو بخوایم.
آقای پورجولا راهکاری هم برای رشد تولید در زمان تحریم ها ارائه داد.
ما خیلی اشتراها داریم که میگن فلان کمپرسورش، فلان پمپش، فلان مبدل بزرگش باید از کشور از خارج تامین میشه و انجام نمیشه و همین باعث شده که یک طرحی 15 سال روی زمین بمونه. و اگر شما این طرح رو شیکونده بودین به مثلا 10 تا طرح کوچکتر که هم میشد با سرمایه خرد انجام بشه و هم میشد با زنجیره تامین داخلی انجام بشه، چند برابر تا الان سوداوری داشتین.
امیر حاتمی، خبرگزاری صدا و سیما.
برخورد با مشترکان بدمصرف برق. وزیر نیرو گفت در حال شناسایی مشترکان بدمصرف برق هستیم و به جد با آنان برخورد می شود. آقای علی آبادی:
ما متاسفانه یه سری بدمصرف داریم که این بدمصرف ها دارن یه مقداری اذیت می کنن صاحبانه ما را. ما روش هایی داریم برای کنترل بدمصرف ها و من از الان بهشون عرض می کنم بدمصرف ها باید خودشون رو یه قدری اصلاح بکنن. کسانی که متاسفانه از مصرف‌های غیرقانونی و غیرمجاز دارن، از رمزرز استفاده می‌کنن، مصارف غیرمجاز دیگه دارن، اینا بایستی بدانن که ما با اونا برخورد خواهیم کرد. الان داریم خودمون رو تجهیز می‌کنیم برای شناسایی اونها با کمک مردم و برخورد مناسب با اونا.
واگذاری امتیاز وام قرض‌الحسنه تا 1 میلیارد تومان مجاز شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، واگذاری امتیاز وام قرض‌الحسنه که در سالهای گذشته خرید و فروش و همچنین تبلیغات برای خرید و فروش آن ممنوع بود، مجاز شد. بر اساس این بخشنامه، درباره اشخاص حقیقی، انتقال امتیاز تسهیلات قرض‌الحسنه به پدر، مادر، اولاد، نوه، اجداد، برادر، خواهر، همسر، پدر و مادر همسر بدون محدودیت و به دیگر اشخاص حقیقی با سقف سالانه 1 میلیارد تومان مجاز است. برای جلوگیری از دلالی، فردی که امتیاز وام به او منتقل شده در هیچ شرایطی نمیتواند امتیاز خود را واگذار کند. مدیرعامل شهر فرودگاهی از بهسازی باند فرودگاه امام خمینی بعد از 20 سال خبر داد و گفت همچنین طرح‌های دیگری هم در ایام دهه فجر به بهره برداری می‌رسد. آقای چلندری:
30 پروژه عمرانی هستش که آماده شده با همت همکارانم. انشالله در ایام مبارک دهه فجر این پروژه ها به ارزش 2000 میلیارد تومان هستش که انشالله با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی به بهره برداری میرسه و با توجه به تکلیفی که در برنامه هفتم و تأکیدی که دولت 14 کردن برای استفاده از بخش خصوصی، حدود 6 پروژه سرمایه گذاری هستش که به ارزش 25,000 میلیارد تومان اینها هم در شهر فرودگاهی انشاءالله توسط بخش خصوصی کلنگزنی میشه و عملیات اجرایی شروع میشه.
تسهیل حمل و نقل عمومی و بازدید از اماکن گردشگری با طرح جامعه ترافیک شیراز. شهردار شیراز با اشاره به افزایش زائران حرم مطهر شاه چراغ علیه السلام و ورود گردشگران برای بازدید اماکن تاریخی گفت در 2 سال گذشته با مطالعات ارتباط ریلی اتصال خط 1/4 مترو آغاز شده و عملیات عمرانی آن در حال اجراست. آقای اسدی:
در طرح جامعه حمل و نقل و ترافیک شهر شیراز به صورت اصلی 4 خط مترو پیش بینی شده. خط اول به طول 25 کیلومتر به بهره برداری و افتتاح رسیده. بیش از 20 ایستگاه داره که روزی بیش از 100,000 نفر سوار مترو میشن در شهر شیراز. طول خط 2 16 کیلومتر است که 10 کیلومترش به بهره برداری و افتتاح رسیده و ادامه خط 2 تا تابستان سال آینده به ایستگاه آخر خواهد رسید. خط 3 مترو چندین بار تفاهم نامه هایی بین شهرداری و پیمانکار تمدید شد. باز هم در همین دوران 2 سال خورده که ما توفیق داریم در خدمت مردم هستیم، خط 3 را ما شروع کردیم.
صادرات پسته ایران به اروپا در خرداد در کمیسیون کشاورزی اتحادیه اروپا بررسی می شود. به گفته معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی، همه محموله های پسته ایران قبل از صادرات گواهی سلامت از سازمان غذا و دارو دریافت می کند.
پسته، طلای سبز، یکی از گنجینه‌های ارزشمند کشاورزی ایران که صادراتش سالانه نزدیک 1.5 میلیارد دلار برای کشور ارزآوری دارد. این محصول در آبان ماه امسال برای حضور در بازارهای اروپا با چالش روبرو شد. برومند، معاون باغبانی وزارت جهاد کشاورزی:
از این 226 محموله 26 اخطار رو برای جمهوری اسلامی ایران ثبت کرد.
علت این موضوع هم سم آفلاتوکسین در محموله‌های صادراتی پسته بود. قلاسی، کارشناس تغذیه:
آفلاتوکسین که در واقع سمی هست که ناشی از رشد گونه ای از کپک هست.
برای خارج شدن از این چالش شروطی پذیرفته شد. فرشجیان، رئیس اتحادیه صادرکنندگان پسته:
آزمایشایی را که قرار شده برای کالا از ایران بره داوطلبانه دو برابر کردیم. بسته‌بندی‌هامون رو تغییر دادیم در بسته‌بندی‌های کوچکتر.
با اینکه 7% از پسته ایران به اروپا صادر می‌شود، اما رفع نشدن مشکل می‌تواند بازارهای دیگر را هم به خطر بیاندازد. طبیب‌زاده، رئیس اتاق بازرگانی کرمان:
یک شایعه جهانی که اتفاق می‌افتاد، بقیه مشتری‌هامون هم تأثیر داره.
کاربخش، نایب رئیس انجمن ملی پسته:
شرق آسیا، شمال آفریقا و سایر مصرف کنندگان در دنیا قطعا استانداردهایی که اروپا وضع خواهد کرد در آینده اونها هم وضع خواهند کرد.
رفع این مشکل بدون راه حل نبوده. از زمان برداشت، آگاه، صادرکننده پسته:
روند تو باغش اینه که اگه یه هفته در روز جلوتر بچینیم، شانس این که این پسته افلاتوکسین داشته باشه شانسشو خیلی میاره پایین.
تا زمان فراوری، نظری، صادرکننده پسته:
دستگاهی هست برای جداسازی پسته های آلوده به افلاتوکسینه که توسط لیزر و عشق یوری جدا میشه.
بختیاری، مدیر شرکت دانش بنیان:
پلاسما ویژگی که داره پیوندها رو در واقع میشکنه، از بین میبره و باعث حذف اون هم توکسین ها و هم عوامل به وجود آورنده توکسین ها میشه.
به گفته رئیس اتحادیه صادرکنندگان خشکبار، واردات پسته از ایران بار دیگر در خرداد ماه آینده در کمیسیون کشاورزی اروپا مورد بررسی قرار میگیرد. زهرا تیزشنگ، خبرگزاری صدا و سیما.
معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و دانشگاه صنعتی شریف در زمینه توسعه دستیار هوش مصنوعی صنعتی برای صنعت پتروشیمی کشور موافقت نامه همکاری امضا کردند. بهبود روش‌ها و شاخص‌های تحلیلی و عملیاتی و نیز توسعه فناوری‌های نوین از مهمترین بخش‌های این موافقت نامه است. این موافقت نامه با هدف توسعه زیست بوم اقتصاد دانش بنیان در حوزه پتروشیمی و در راستای برنامه جامع معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری درباره گسترش کاربرد فناوری هوش مصنوعی در سطوح مختلف کشور به امضا رسید. سرمایه‌گذاری 65 میلیارد دلاری متا برای توسعه هوش مصنوعی. مدیر عامل شرکت متا اعلام کرد هدف متا از این سرمایه‌گذاری تقویت موقعیت خود در رقابت با رقبای اصلی مانند اوپن ای آی و گوگل است. به عنوان بخشی از این سرمایه‌گذاری، متا به استخدام نیروهای جدید در زمینه هوش مصنوعی پرداخته و قصد دارد یک مرکز داده جدید بسازد که اندازه آن به حدی خواهد بود که بتواند بخش بزرگی از منهتن آمریکا را پوشش دهد. پیش از این دونالد ترامپ از تشکیل یک کنسرسیوم جدید به نام استارگیت خبر داد که به همراه اوپن ای آی، سافت بانک و اوراکل قصد دارند 500 میلیارد دلار در زیرساخت‌های هوش مصنوعی در آمریکا سرمایه گذاری کنند. انرژی هسته‌ای در خدمت صنعت سیم و کابل. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید با روش نوین پرتودهی با سامانه شتاب دهنده سیم و کابل‌های مورد استفاده در صنایع مختلف در برابر آتش سوزی مقاوم می‌شوند.
رشته‌هایی در هم تنیده می‌شود تا برق به ماشین و ابزار صنایع برسد. حساسیت در انتقال برق و امن بودن مسیر انتقال، استفاده از فناوری‌های روز را در صنعت سیم و کابل اجتناب ناپذیر کرده است. مرادی، دبیر انجمن تولید کنندگان سیم و کابل ایران:
کلیه فناوری‌های روز دنیا در تولید سیم و کابل و حتی ماده اولیه در کشور ایران کاملا بومی است.
شاه مرادی، فعال صنعت سیم و کابل:
سیموکاب یه محصولیه که استانداردهای مختلفی بهش مترتب هست، از IEC استاندارد بین‌المللی تا استاندارد ایران ایزیری که برگرفته از خود IEC هست، که تعداد زیادی از همکارای ما کاملا بر اساس این استاندارد دارن تولید میکنن.
پرتودهی یکی از فناوری‌های جدید سرریز شده از انرژی اتمی است که فعالان صنعت سیموکاب برای بالا بردن استحکام محصولات تولیدی از آن استفاده میکنند. موسوی، رئیس مرکز پرتو فرایند نوین قزوین:
شتاب دهنده میتونه با پرتودهی سیموکابل ها، انواع سیموکاب، خواص مکانیکی، فنی و عایق و حتی خواص الانگنشن و تنسایل و خیلی خواص دیگر ارتقا بده.
شکرریز، رئیس انجمن تولید کنندگان سیموکابل ایران:
بیشتر اتفاقی که داره میفته برای توی آتش سوزی ها مال همین عایقای سیمو اینها هست که ایجاد دود میکنه.
اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران:
در دنیا امروز گام توسعه یافتگیش اینه که این سیموکابل‌های پرتودهی شده رو استفاده میکنن. خب اینها وقتی که در ساختمان مصرف میشه تومه یه حریق نمیشه. شما الان ببینید جایی که آتش سوزی میشه، اون چیزی که عامل تسریع آتشه همون سیستم عایقایی که مال سیموکابل هست که خیلی زود تر شعله بر میکنه.
صنعت سیموکابل با بیش از 200 واحد تولیدی بیشتر نیاز کشور را تامین میکند. معتمد رسا، نائب رئیس انجمن تولید کنندگان سیموکابل ایران:
بیش از 80% نیاز کشور توسط شرکت‌های تولیدی داخل داره تولید میشه.
رحمانی، فعال صنعت سیموکابل:
مفتول آلومینیومی سری 3000، 4000 و 5000 رو در حقیقت تونستیم توی کشور تولید داخلی داشته باشیم، دیگه نیازی به واردات توی این بخش وجود نخواهد داشت.
کلاهی، فعال صنعت سیموکابل:
صنعت کابل ایران پتانسیل صادراتی بسیار زیادی داره. تمام مواد اولیه این صنعت در کشور موجوده، علل خصوص مس که کشور ایران یکی از کشورهای مهم در حوزه معادن مس.
به گفته دبیر انجمن تولید کنندگان سیم و کابل ایران، فعالان این صنعت سالانه 250 هزار تن انواع سیم و کابل مسی و آلومینیومی تولید می‌کنند. مهدی محمدزاده، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس مجلس شورای اسلامی میگوید در حالی که 31% برق دنیا از زغال سنگ تولید می شود، میزان تولید برق از زغال سنگ در کشورمان صفر است. ایران با 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ مزیت نسبی برای تولید انرژی از زغال سنگ را دارد.
چالشی که صنعت و تولید کشور چند سالی است که با آن دست به گریبانند. شهرابی، تولید کننده ظروف چینی:
مشکل ناترازی ها تقریبا میشه گفتش راندمان ما رو نصف کرده.
مهدوی، تولید کننده دارو:
ما دو روز کاری از هفتمون رو به علت قطعی برق از دست میدیم.
مرتضوی، تولید کننده فولاد:
با قطع وصلای برق اصلا نمیشه کار کرد و خیلی مشکلات ایجاد شده.
یکی از عوامل کاهش تحویل انرژی به صنایع از مدار خارج شدن برخی نیروگاه‌های برق بود. علی آبادی، وزیر نیرو:
قاعده اینه که بعد از تابستان نیروگاه‌ها خسته از یک فشار سنگین باید دارن تعمیرات. اما امسال چیزی بهش اضافه شده و اون اینکه خب بعد سوختن بعد بالاخره جواب سوختن بدن.
برای تامین سوخت نیروگاه‌ها تجربه‌های خوبی در دنیا وجود دارد. صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران:
ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی تا سال 2050 مصرف زغال سنگ تو دنیا افزایشی خواهد بود، چون یه منبع انرژی فوق‌العاده ارزونیه. در برابر گاز تقریبا قیمت تموم شدهش 1/4 گازه.
مهدوری، عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی معدن:
ارزش حرارتی زغال سنگ باعث شده که به ما کمک میکنه برای تولید حرارت روی نیروگاه سیکل ترکیبی یا کوره بلند برای ذوب فلز و تولید فولاد.
غفلت از سوخت‌های جایگزین مقرون به صرفه برای تامین انرژی واکنش رئیس مجلس را به دنبال داشت.
غربی که داره حرف از محیط زیست و نمیدونم کوک ممنوع و اینا رو نسوزن و کربن و سئو در ظرفا میزنه، 31% برق دنیا داره با زغال سنگ. ما چقدر؟ صفر.
ایران با دارا بودن حدود 14 میلیارد تن ذخیره زمین شناسی زغال سنگ از مزیت نسبی برای تامین انرژی صنایع برخوردار است. صمدی، دبیر انجمن زغال سنگ ایران:
متاسفانه تو مملکت ما عمده تکیه فقط و فقط روی گاز بوده. 70 میلیون تن تولید سیمان ماست، یه صنعت فوق العاده انرژی بری هم است. تا بالای 95% سیمان دنیا با زغال سنگ تولید میشه.
استفاده از زغال سنگ به عنوان منبع انرژی صرفه اقتصادی دارد، چرا که برای تولید هر مگاوات برق با انرژی خورشیدی 800 میلیون دلار و برای هر مگاوات برق با سوخت زغال سنگ 350 میلیون دلار نیاز است.
200 میلیارد دلار سرمایه گذاری لازمه که مشکل ناترازی انرژی گاز حل بشه، ولی زغال سنگ رقم سرمایه گذاریش اصلا این عددا نیست. شما با 5 میلیارد دلار سرمایه گذاری توی زغال سنگ اصلا میتونید کل به قول معروف کشور رو میتونید کنف یکون بکنید.
زهره پرورش، خبرگزاری صدا و سیما.
سازمان هواشناسی برای امروز در حدود نیمی از استان‌های کشور بارندگی پیش بینی کرده است. هنگام اذان ظهر به افق تهران ساعت 12:17 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
هر پاره از دل منو از قصه قصه ای، هر سطری از خصال تو و از رحمت آیتی. ای مضمون قصه های یکی بود یکی نبود، ای عمود استوار این گنبد کبود، ای بانی عاقبت به خیری جهان در فصل موعود، ای سرانجام شیرین هر چه بود و نبود، دست داستان جهان به آمدنت بیا بیا.
رادیو اقتصاد.
رادیو اقتصاد. رادیو اقتصاد. صدای پیش رفت.
یکی از اصلی ترین دغدغه‌های کشورها تأمین غذای مردمه و بخش کشاورزیه که غذای یک کشور رو تأمین میکنه. طبق نظر کارشناسان سیاسی و اقتصادی، امنیت غذایی مستقیماً به امنیت یک کشور گره می‌خوره.
امروز آیین افتتاح هسته آموزشی فناوری و کارآفرینی پایدار در دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران برگزار شد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رئیس دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران گفت با خلأهای زیادی در زنجیره تولید و زنجیره ارزش در بخش کشاورزی و منابع طبیعی مواجه هستیم. متاسفانه تمایل داوطلبان آموزش عالی به انتخاب رشته‌های کشاورزی در حال کم شدن است.
بلاتی که از اول با این اینجوری کار نکرده، از اول بهش گفتن پزشکی خوبه، از اول بهش گفتن فنی خوبه، خونی وقتی میاد میترسه، حتی میترسه در کنکور کشاورزی رو بزنه، حتی قایم میکنه از خانوادهش. و این استش که خب ناخودآگاه خانواده های ما فکر میکنه که بله دیگه خب کشاورزی چه کام خود بکنه، بیلی کلنگی خاکی آبی گرد و خاکی، چیزی حاصل نمیشه.
شنیدن این خبر منو یاد اسی دانشجوی انصرافی پزشکی انداخت.
زمانی که من دانشگاه جندی شاپور قبول شدم 3 سال بود که من پزشکی میخوندم، ولی ول کردم رفتم کشاورزی. وقتی که مادر من فهمید که من رفتم باغبانی بخونم، برگشت گفت که چجوری جلو فامیلا سر در بیارم که بچه من رفته باغمون شده. در صورت اینا میدونید این خیلی مسئله مهمیه، این برداشت مردمی که فکر میکنن باغبانی یا زراعت یه چیز کسبیه.
حرفای پروفسور اسماعیل فلاحی مثل زنگ توی گوشم پیچید. ما از همون بچگی هیچ تصویر درستی از کشاورزی پیدا نمی کنیم و آموزش و پرورش درباره اهمیت این شغل هیچ توضیحی به ما نمیده.
کلمه کشاورز یا رعیت به عنوان یک طبقه پایین‌تر قلمداد میشه، یه نوع ننگی داره.
اینو نگاه که تصویر خاکی و نامطلوب از کشاورز و کشاورزی تو ذهن همه بچه‌ها حک کرده، باعث میشه همین بچه‌ها برای انتخاب رشته دانشگاهی اقبال کمی به رشته کشاورزی داشته باشن. اما نایب رئیس انجمن باغبانی آمریکا پروفسور اسماعیل فلاحی علی‌رغم نگاه جامعه پنهان از خانواده رشته کشاورزی رو انتخاب میکنه.
ایالت آیداهو در گوشه شمال غربی آمریکا جاییست که از نظر اقلیم و آب و هوا شباهت زیادی به دشت‌های دامنه البرز ایران دارد و جاییست که یک دانشمند ایرانی صنعت باغداری منطقه را متحول کرده است. ایده زیادی از کشاورزان اینجا و ایالت‌های اطراف در باغ پژوهشی دانشگاه آیداهو روش‌های دکتر اسماعیل فلاحی را فرا می‌گیرند. او را در اینجا به نام اسی می‌شناسند. اسی در قلب کشاورزان آیداهو جای دارد.
هدف اصلی ما این است که از هر سانتی متر مربع زمین بتونیم استفاده کنیم، نهایت استفاده رو کنیم. در نتیجه کشت‌های متراکم می‌خوایم.
دکتر فلاحی زاده طالقان است. در دانشگاه کشاورزی جندی شاپور اهواز درس خوانده و بعد در آمریکا متخصص فیزیولوژی میوه شده است. از جمله لقبش دکتر میوه هاست.
این پروفسور سرشناس که قلبش برای سرزمینش ایران میتپه، هر ساله به دعوت مراکز علمی و تحقیقاتی کشور برای ارائه راهکارهای جدید و بهره‌وری در کشاورزی به ایران میاد و علم و تجربه خودش رو در اختیار نسل جدید دانش آموختگان کشاورزی میذاره، چرا که اون معتقده
اقتصاد ما در کشاورزی میتونه به حدی قوی باشه که زمانی که منابع نفتی ما خوش شدن جانشین منابع نفتی بشه بدون اقرار این درست هست.
کشاورزان بهترین مخلوقات هستند و از نظر سیاسی در امروز ما اگر چنانچه کشاورزیمون یک کشاورزی سالم و یک کشاورزی متعهدانه و کوشش برای این که در ارزاقمون محتاج به خارج نشویم، این یک جهاد است.
پروفسور اصغری استاد دانشگاه ارومیه میگه تأثیر عینی و ملموس اهمیت دادن به امنیت غذایی رو ما خودمون هم تجربه کردیم.
در چند سال پیش ما با تحریم‌های بسیار شدید مواجه شدیم. یکی از دلایلی که تحریم‌ها نتونست اونجوری که باید اثر بکنه وجود کشاورزی، همین کشاورزی سنتی ما بود که غذامون رو تأمین کنه.
وقتی که در باب کشاورزی توانستیم این پیشرفت رو به وجود بیاریم و تحول جدی ایجاد بکنیم، این موجب بشه امنیت غذایی کشور حاصل بشه.
نقش حیاتی کشاورزی به عنوان یکی از مردمی ترین تولیدات کشور غیر قابل انکاره و معرفی مشاغلی نظیر کشاورزی و زیر مجموعه اون حمایت مسئولان در سیستم آموزشی کشور رو طلب میکنه.
مسئولان باید همت کنن و همت مسئولان هم به این است که حمایت کنن.
مردمی که همیشه برای استقلال کشورشون تا پای جان رفتن، مثل همیشه پای کار تأکید اقتصاد مردمی مورد هدف رهبرشون هستن.
اگر ما بخوایم جهش تولید داشته باشیم، بایستی اقتصاد رو مردمی کنیم. لذا من به این مناسبت شعار امسال رو این قرار دادم: جهش تولید با مشارکت مردم.
روز بخیر میگم به همه شما شنوندگان عزیز. اینجا همچنان رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
Thank you.
از پخش رادیو اقتصاد با افتخار و احترام همراه شما هستیم. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و شماره تلفن 2265-2525. همکارانم در روابط عمومی سازمان